دیروز روشن کردیم که اگر جز فاسد شد موجب فساد کل نمی شود مگر مشکلی تولید کند، مثلا موالات را از بین ببرد و اشکالات ثلاثه مرحوم آیت الله نائینی را از نظر خودمان وارد ندانستیم. نوبت رسید به شرط. مرحوم خراسانی در شرط قائل به تفسیره، می فرماید اگر شرط توسلی شد این حرام بودنش مانع از صحت صلات نیست، اما اگر نه شرط عبادی باشد مسلماً حرمت آن به صلات سرایت میکنه. مثال میزنیم به طهارات صلات. اگر کسی با آب قصبی وضو بگیره این شرطش باطله، مسلماً نمازم باطل. و اما اگر آمدیم با آب قصبی وضو نگرفت، لباس نجس را شست و با اون نماز خواند، این سرایت به صلات نمی کنه. پس نظر مرحوم خراسانی این است که از شرط المنهی علا قسمین، اگر عبادی باشد مثل وضو، وضو با آب قصبی سرایت می کنه. و اما اگر آمدیم شرط توسلی باشد مثل که با آب قصبی صوب را تطهیر کند و نماز بخواند که ساتر باشه، اشکالی نداره. ما نسبت به مرحوم خراسانی یک تذکری داریم، میگم اون چه که فرمودید درباره تعبدی اهلا و سهلا، بسیار مطلب خوبی است. اگر شرط عبادی باشد منهی عن شد، سبب فساد صلات می شود. و اما در دومی ما قائل به تفصیلیم. دومی کدوم؟ اگر توسلی شد. توسلی علا قسمین، گاهی قبل از نماز، ولی اگر با آب قصبی لباس نجس را بشوید این ضرری به نماز نمیزنه. ولی بعضی از توسلیات داریم، آقا شارودی حواست اینجاست، بعضی از توسلیات داریم که قبل از نماز نیست بلکه در حال نمازه. این اگر منهی عن شد سرایت به صلات میکنه، مانند تستر به حریر. عرض کردیم سه چیز داریم ما. یکی خود سطر داریم لباس، یکی خود مسلی داریم دو، اما یک حالت سومی هم هست، وقتی که این لباس حریر را پوشیدیم یک حالتی در ما پیدا می شود به نام تستر. این التستر بالحریر حرامون، در حالی که حرام شد دیگه نمیتونه واجب باشه. چرا؟ یلزم ان یکون شیء واحد متعلقا للوجوب، بگو بیدار بشه اون، متعلقا للوجوب والحرمه. تستر هم واجب بشود و همچنین حرام. تا اینجا دیروز ما گفته بودیم، بقیه را هم بگیم. فإن قلت ما الفرق بین الجزء و شرط؟ شما گفتید فساد جزء سرایت بش به کل نمی کند اگر جایگزین کنه، اما در اینجا فساد شرط، حرمت شرط، معذرت بخوام، حرمت شرط در جزء گفتید سرایت به کل نمی کند، ولی در اینجا میگید حرمت شرط که دنبالش فساده سرایت به کل میکند. قلت الفرق واضح. فرقش کدومه؟ در اونجا میشود جایگزین کرد، سوره محرم که تمام شد قل هو الله را میخونم، اما در اینجا دیگه جایگزین نیست که وسط نماز که من نمیتونم دیگه این سطر را بردارم سطر دیگر، چون یک لحظه هم با سطر حریر من نماز بخوانم نماز من باطله. تا اینجا در دوره های قبلی چنین گفته بودیم، تا دوره های قبلی. اما الان در این دوره، در این مورد فکر من عوض شده، نظر جدیدی دارم. تا اینجا مطابق محصور من دیدم، مبسوکم دیدم، کتاب حضرت امام تهذیب را هم دیدیم، کفایه و حواشی را دیدم، ولی در اینجا نظر من عوض شده. من معتقدم که در اینجا از قبیل اجتماع امر و نهی. توضیح ذلك نظرم عرض کنم. اجتماع امر نه در جایست که بین متعلق امر و متعلق نه از نسب اربع عموم و خصوصا من وجه باشد، عموم و خصوصا من وجه باشد، مثل صلات و قصد. لا تصلی، از اون طرف هم داریم لا تقصب، بین الصلات و القصد عموما و خصوصا من وجه. اما اگر آمدیم بینهما عام خاص مطلق باشد، مثل که بگد سل و لا تسل فی الحمام، این از محل بحث بیرونه، این را کسی جایز نمیدونه، مگر اینکه نهی را حمل بر کراهت کنیم. بنابراین میزان در این که آیا شی داخل در اجتماع امر و نهی است یا خارجه، میزان خودمه. لوکان بینهما عموما و خصوصا من وجه داخل فی النزاع، و لوکان بینهما عموما و خصوصا مطلق خارجه. ما نحن فیه از قبیل گنبارش بگی عام خاص من وجه. چطور؟ از این طرف گفته که سل ساترن، سل مع الستر، بسیار خوب، سل مع الستر. از اون طرف هم گفته لا تلبس الحریره، بینهما آمین من وجه. چرا؟ سل مع الساتر، این گاهی ممکن است ساتر حریر باشد، گاهی ممکنه کتان و از قرب خدمتون که چلوار باشه. اونجا هم که گفته که لا تلبس الحریر سواء کان فی الصلاة او فی غیر الصلاة، بینهما آمدین من وجه. بگد سل مع الستر، این اطلاق دارد، سواء کان حریرا او غیر حریر، اونم اطلاق دارد، لا تلبس الحریر سواء فی الصلاة او فی غیر الصلاة. خب بینهما آمدین من وجه داخل می شود در قسم پنجم که بعدن می خونیم، که قسم پنجم که بهش خواهیم گفت الوصف المفارق. بنابراین نظر من در این دوره، در این مورد، در دوره های قبلی می گفتیم فاسده، چون یلزم شیء واحد هم متعلق امر و هم متعلق نهی. اما به این بیانی که عرض کردیم این داخل در قسم پنجم که بین متعلق الامر و متعلق النهی عموما و خصوصا من وجه. تمام. الثالث، النهی تارة یتعلق بالجزء و اخرى بالشرط، سوم کدومه؟ و ثالثتا یتعلق بالوصف الملازم. وصف ملازم را آقایان باید در حاشیه کفایه معنا کنند. وصف ملازم این نیست که جدا نشود و الا جهر از قرائت جدا میشه. مراد از وصف ملازم این است که وجود واحدی داشته باشم، تعدد در وجود نباشه. مثلا گفته که عرض کردم خدمت که صل صلات از ظهر، بعدن گفته لا تجهر به صلات که فی الظهر. در واقع نهی به جزء نخورده، به شرط نخورده، نهی به وصف خورده که همان جهر در قرائته. و جهر را میگن الوصف الملازم. ملازم یعنی چه؟ یعنی دو وجود ندارن، وجود واحد. نمیتونیم بگیم هازا قرائتون و هازا جهرون، دوتا اشاره بر نمیداره. و الا ملازم به معنی این که جدا نمیشود، این که صحیح نیست. خب جهر از قرائت جدا میشود، ممکنه انسان قرائتش اخفاتی باشه. بنابراین در حاشیه کفایه وقتی میرسید الملازم، بگید اورید من الملازم وحدت الوجود الوصف مع الموصوف. اینجا چطور؟ اینجا با مرحوم کفایه ما هماهنگیم. این مایه بطلانه. چرا؟ از نسبه بین متعلق الامر و متعلق النهی، از نسبه بین متعلق الامر و متعلق النهی عموما و خصوصا مطلق. اینجا مطلقه. چرا؟ گفته صل صلات اقرأ فی صلات الظهر. توجه کردی؟ اقرأ. اونجا فرموده است لا تجهر فی قرائتک. عام خاص مطلقه. از این طرف تجب القرائه، از اون طرف تحرم و الیحرم و الجهر بالقرائه فی الصلوات الاخفاتیه. بینهما عموم و خصوص مطلقه. بنابراین بیان ما باز در اینجا با کتاب کمی فرق کرد. بینهما عموم و خصوص مطلق. قرائت واجب، جهر به قرائت حرام. چون وجود واحدی دارن، عنوان واحدی دارن، معذرت میخوام، چون عنوان واحدی دارن، در عنوان واحد امر و نهی جمع نمیشه. بگیم الجهر و القراءت بالجهر هم واجب باشد و هم حرام باشه، ممکن نیست. من با خارج کار ندارم ها، با عناوین. نمیشود شیء واحد که الجهر بالقراءه باشد از نظر قراءت بشود واجب، از نظر جهر بشود حرام. من مثل کفایه نمیگم که خارج نمیتوند هم واجب باشد هم حرام. نه، ما معتقدیم متعلق عوامل و نواهی چیه؟ عناوین کلیه است. عنوان واحد الجهر بالقراءه نمیتوند هم واجب باشد از نظر قراءت، هم حرام باشد از نظر جهر. یلزم اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد. اجتماع را در خارج نمیگم، اجتماع را در متعلق امر و نهی. الهنا تبینه سه مورد. اذا تعلق النهی بالجزء حکمش بگید. اذا تعلق النهی بالجزء حکمش بگید. ضرر به نماز نمیزند به شرط اینکه جزئی را جایگزین کنه. اذا تعلق النهی به شرط مانند تستر، اینجا نظر ما برگشت. سابقا میگفتیم تستر نمیتوند هم واجب و هم حرام، نظر ما برگشت گفتیم بین متعلق وجوب و متعلق نه آمین من وجه، از اون طرف دارد یجب و ستر سبا اون اکان حریرن اولا، اون طرف هم دارد لا تلبس الحریر سبا اون فی السلات او فی غیر السلات، داخل می شود در قسم بعدی که بعد می آییم. سوم آمدیم در وصف مقارن، ببخشید در وصف ملازم، در آنجا با آیاهون هماهنگیم. چرا؟ لأن المورد من قبیل العام خاص مطلق، از این طرف بفرمگد اقرا، از آن طرف بگد ارز کلم لا تجهر، لا تجهر فی قراعتک، چون قراعت و جر نسبتشون عام خاص مطلقی، قراعت در قراعت سوره، جهر به قراعت یعنی جهر به قراعت سوره، قراعت که میگیم قراعت شاهنامه و گلستان نیست، قراعت قرآن است در نماز، قراعت با جهر در قراعت عام خاص مطلقه، در عام خاص مطلق اجتماع جایز نیست، نه اینکه در خارج ها، در خود عنوان. برسیم به قسم چهارم که من اشتباهی میگفتم پنجم، اون این است که نه، این وصف ملازم نباشد بلکه مفارق. مفارق یعنی چه؟ یعنی دو وجود داشته باشه، کسلات مع القصب، صلات در حقیقت وارد قصب مکانه، مکان است و مکین، صلات از قبیل مکینه، قصب از قبیل مکانه، دو حیثیت است. این بستگی دارد که در بحث گذشته جناب عالی مبناتون چه باشه. اگر مبنای شما مبنای ما باشد که اجتماع امر و نهی جایزه، اینجا باید بگیم ضرری به نماز از این حیثیت نمیزنه. چرا کلمه از این حیثیت گفتم؟ بعد روشن میشه. از این حیثیت ضرری ندارد. چرا؟ به قول اون شاگرد ما که از همه درس ما یک کلمه یاد گرفته بود که چون مرکبشون دوتاست، مرکب امر غیر از مرکب نهی، و اما اگر خراسانی شدی گفتی امر و نهی اجتماع جایز نیست، لو قدم کل امر باز ضرری به نماز نمیزنه. چرا؟ از صلات اهم و ملاکن و القصبه غیر اهم ملاکن، فعلا اونی که در میدان امر اگر اینو گفتی باز ضرر نمیزنه، و اما اگر گفتی نه یقدم انه، امر را سر بریدی، نماز شما باطله. چرا؟ چون صحت یا امر میخواد یا ملاک، نه امری دارد نه ملاک. تا اینجا من گفتم از این نظر، چرا این کلمه از این نظر رو گفتم؟ عرض کرد بنده که خودم قائل به اجتماع و امر و نهیم، ولی در صحت صلات مشکل دارم. مشکل ما کدومه؟ قصد قربته. ولو آمدیم ما امر و نهی را جدا کردیم، اشکالات تشریع را برداشتیم، ولی در مقام پیاده کردن این آدم میدوند که با این عمل سیری بر صورت مولا میزند، خلاف میکند، قصد قربت متوشی نمیشه. تم مر کلامو، چه تا ضرب در بزنید، تم مر کلامو چه بگیم؟ فی القسم الاول، قسم اول تمام شد. کدام؟ نهی بخورد اما بالجزء او بالشرط او بالوصف الملازم او بالوصف المفارق. و اما القسم الثانی، سایه به سایه کفایه پیش میریم. و عمل قسم ثانی، قسم ثانی کدومه؟ نهی به عبادت خورده اما معل واسطه، نهی به عبادت خورده، نه به جز، نه به شرط، نه به وصف ملازم، نه مفارق، نه به عبادت خورده به کل اما به یک واسطه. واسطه کدومه؟ لا وساله فی الصوم. صوم خودش مبغوض نیست، اگر مبغوضه به خاطر وساله که شما نیت افطار نکردی، شب و روز بعد را هم میخواد روزه بگیرید. لا وساله فی الصوم. آیا اگر نهی به عبادت به واسطه بخورد اون عبادت باطل میشود یا نه؟ خب نظر خراسانی در اینجا چیست؟ نظر خراسانی در اینجا چیست؟ آیا کسی هست بگه نظر کفایه؟ مرحوم کفایه در اینجا قائل است اگر واسطه در ثبوت است عبادت باطل میشه، اما اگر نه واسطه در عروج است عبادت باطل نمیشه. اگر بخواهیم کلام خراسانی را کپسولی کنیم، کپسول میدونی چی دیگه؟ قضا است که اجزای متفرق دارد، تو یک عرض کنم نایلون میپیچن انسان میخوره. اگر بخوام کلام خراسانی را کپسول کنیم که چه میگه، باید بگیم الخراسانی یفرق بین کون الواسطه واسطتن فسمو فیبتل و واسطتن فل اروز فلا یبتل. توضیح هزارک، این الواسطه علا قسمه، گاهی واسطه در ثبوته یعنی علته، اگر واسطه علت شد بهش میگن واسطه در ثبوت. مثلا آب گرمه، ولی گرمه آب به وسیله آتش است که زیر دیکه، این آتش واسطه در ثبوته، سبب بشود که آب هم گرم باشه. ملاک در واسطه در ثبوت چیه؟ گاهی میگن اونی که واسطه علت باشه، گاهی هم جوری دیگر میگن اون کدومه؟ صفت واسطه در ذل واسطه حقیقتا باشه. واسطه که آتشه صفتش چیه؟ گرمیه، گرمی هم در آتش باشه. گاهی بگو واسطه در ثبوت اونست که علت باشه، گاهی بگو صفت واسطه در ذل واسطه که آبه حقیقتا باشه، این هم میگن واسطه در ثبوت. یه موقع داریم نه واسطه در عروضه، فقط مصحح نسبته و الا صفت واسطه در ذل واسطه نیست. مثال جرل میزاب، جریان حقیقتا مال آبه، جرل آب، ولی مجازن میگن چی آقا؟ جرل میزاب، ناودانم راه افتاد. به اعتبار حال و محل جریان که وصف آب است، این مجازن در میزاب و الا میزاب کوچکترین جریانی نداره. پس اگر از ما بپرسن من فرق بین الواسطه فی الثبوت و الواسطه فی الاثبات چه میگیم؟ بگیم اگر صفت واسطه در ذل واسطه حقیقتا باشد واسطه در ثبوته، اما اگر نباشد مجازن نسبت میدهد برای بگن واسطه در عروض. خب شما خودتون در معالم و متول و نحو خوندید زیدون عالمون ابوه، اب در اینجا واسطه است، واسطه در ثبوت یا واسطه در عروضه؟ زیدون عالمون ابوه واسطه در ثبوت یا عروض؟ عروضه. آدم پدر آدمه. ولی خب گاهی هم میگن پسر هم آدمه. زیدان آدمان ابوه. اینجا اگر نسبت علم را به زید بدهیم مجازنه و الا حقیقتا عالمه. میگن آیت الله زاده، آیت الله خود پدره، خب مجازن هم به فرزندش یه احترامی قائله. پس هم فهمیدیم واسطه در ثبوت چیه و واسطه در عروض. حالا بیاییم آیا آخوند میفرماید رضوان الله علیه این واسطه اگر واسطه در ثبوته واقعا حکم وصال که حرمت سبب می شود که خود صومم حرام باشه. اگر واسطه در ثبوته مسلما صومم حرامه، اما اگر نه این وصال واسطه در عروضه، وصال حرام است، صومم حرام نیست، البته در اونجا سرایت نمی کنه. ولی هرچه ما بکردیم دومی مثال نداره. تمام مثال هایی که ما داریم از قبیل واسطه در ثبوت. لا وصال فی الصوم، در حقیقت این صوم مبغوض خداست که بشر خدا گفته صوم عرض کنم من الفجر الى اللیل، ای بگد نه اصوب من الفجر الى یوم ثانی. در اینجا اصلا وصال پلیس جسریست که حرمت سرایت میکند به خود صوم. برای قسم دوم مثالی در فقه ما پیدا نکردیم. تم مر کلاما فی القسم الثانی. برگردیم القسم الاول که شاه بیت همینه. بله همینه، نظر بابا نظر آخون یکیه. تمر کلامو هم در قسم ثالث نهی به جز شرط وصل ملازم مفارق، هم در قسم دوم که نهی به عبادت نخورد به واسطه بخورد. اینجا فرق گذاشتم بین واسطه در ثبوت و عروض. و اما القسم الاول، قسم اول کدام؟ نهی به متن عبادت بخوره، که در واقع بیت القصید همینه. بیت القصید میدونه چیه؟ شاعری شعر میگه 10 بیت گفته، ولی در میان اینها یه بیتش میدرخشد، با اون میگن بیت القصیده. ولذا وقتی به اونجا رسید میگن عید عید، اونقدر عید میگن که طرف را خسته میکنن. بیت القصیده ما همین بحثه، اولی دومی سومی دومی خیلی مطرح نیست. این عرض کنم اولی مطرح است که مستقیمن نه میخورد به عبادت، میگد دعن الصلاه ایام اقرائکی. پیغمبر اکرم به اون زن گفت که نه به خود صلات خورده. آقایان تصریف را خوندید یا نه؟ و اماتو ماضی یزرو و یدعو، یدعو ماضی ندارد و یزرو ماضی ندارد و زره. میگن و اماتو ماضی یزرو و یدعو ماضی ندارد اما مضارع و ام دارد. ده الصلات، این از یدعوس، ده الصلات ایام اقرائکی. جناب خراسانی میفرماید که هیچ عاقلی نباید شک کند که نماز این آدم صحیحه، حتما باطله. چرا؟ اگر ما بخواهیم صحیح کنیم یا باید بر مبنای متکلمین باشد یا بر مبنای فقها باشد. میزان متکلم چه بود؟ میگفت مطابقت معتقبه للمعمور به، اینجا که دیگه وقت گفت ده سلاته نماز را حرام کرد، دیگه نمیتونه امر کند که شیء واحد که نمیتوند هم متعلق امر باشد هم متعلق نه. همین که گفت ده سلاته ایام اقرائک یک مانعی ایجاد کرد از تعلق امر. وقتی که امر نداره دیگه صادبه به انتفاع موضوع بگه مطابقتن معتیه به لیل معمور به، معتیه به معمور به نداریم، همش منهی العده. و اما اگر آمده مثل فقها ها معنا کردیم، فقها ها کدوم؟ المسقط لیعادت والقضا، به این معنا هم صحیح نیست. چرا؟ چیزی میتوند مسقط اعاده و قضا باشد که یا بگی یا امر داشته باشد یا ملاک. این امر ندارد که شکلی است، چون شیء واحد نمیتوند هم نهی داشته باشد و هم امر. ملاک هم نداره. چرا؟ مبغوض مولاست. ده صدات ایام اقرائکی. جناب فقیه هم نمیتوند بگد این نماز صحیحه. صحت نماز در گروه دو چیزه، یا امر باشد با وجود دهی که امر نداره، یا ملاک داشته باشد ملاکم نداره، چون نهی مولوی ذاتیه. نهی مولوی ذاتی مسلماً مبغوضیت دارد و شیء مبغوض نمیتونه مقرب باشه. بعد آیا آخوند در کفایه لا یقال لأنا نقول دارد؟ ما احتیاج نداریم اون را بخوانیم، اون را خود شما مطالعه میکنیم. ولی بنده عرض میکنم که مرحوم کفایه در اینجا خیلی قیراتی بحث کرده. یه مثقال داریم، یک قیرات داریم. عرض کنم خدمتون که طلا را با قیرات میکشن. آیا آخوند اینجا را خیلی قیراتی بحث کرده؟ اگرم مطالعه کنی هم لا یقال لأنا نقول بعدم، حقش بود آیا آخوند اینجا را تقسیم کنم بگد گاهی نهی از عبادت، نهی مولوی تحریمی، اینه بگه گاهی نهی از عبادت جنبه تشریعی بدعی است، سه گاهی نهی در عبادت ارشاد به فساده. باید سه جور بحث کند. یک کاسه کرده همین گفته بر اینکه این نماز نمیتوند صحیح باشد، لا به ملاک متکلمین و نه به ملاک فقها. چرا؟ متکلم میگد که معتیه به با مأمور به، اینکه امر نداره. فقیه هم میگد اسقاط القضاء والاعاده، گفتیم اسقاط یا امر میخواد یا ملاک، هیچ کدوم نیست. ولی حقش بود که مسئله را باز کنه، حتی به اون لا یقال لأنا نقول نرسیم ما. اون این است که بگد النهی المتعلق للعباده الا اقسام ثلاثه، نهی تحریمی ذاتی متعلق بالعباده، دو نهی تشریعی متعلق للعباده مثل صلات تراویح، سه نهی ارشادی الی الفساد. ما فردا انشاءالله این ستا را بس میکنیم. ضمناً آقایون کفایه را به دقت ببینید از اون لا یقال لأنا نقول و بعد که خیلی قیراتی بس کرده توضیح هم بدیم انشاءالله.